محمدیان، جلوه نور محمدی در قلب‌هایتان منور و پرنور باد و عشق به مولا چراغ راه زندگیتان باد انشاءالله. دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و دعوتو میکنم شنونده برنامه امشب بدون خط‌خوردگی باشید.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنونده های گرانقدر و عزیز رادیو گفتگو، شبتون بخیر باشه. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهیم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. مثل همیشه دو پل ارتباطی ما در اختیارتون هست. 301035 سامانه پیام کوتاهمون، 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو. میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید با ما مطرح کنید. اما مهمترین عناوینی که امشب در بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. رویکرد مجلس به طرح ملی مسکن و الزامات پیش رو. پاسخ مقاومت به جنایت صهیونیست‌ها در غزه. ضرورت بازنگری در ساختار و تشکیلات نهادهای نظارت عمومی. و موضوعات دیگه‌ای که در بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی به اونها خواهیم پرداخت. لطفاً شنونده بدون خط خوردگی امشب باشید. ساعت 19:03 به وقت ایران، تهران، رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
پاسخ مقاومت به جنایت صهیونیست‌ها در غزه، بالاترین آماده باش در سرزمین‌های اشغالی از سال 2014. در پی این حمله، آژیر خطر در محله‌های تل‌آویو به صدا درآمد. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر هانی‌زاده سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
خیلی متشکرم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر هانی‌زاده، این پاسخ مقاومت تحت چه شرایطی بود و چه تأثیراتی رو داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمله ناگهانی هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی به شرق غزه که طی اون شهید بهاء ابوالعطا و در واقع همسرش به شهادت رسید و چند نفر دیگر مجروح شدند، جهاد اسلامی یک سری عملیاتی رو با کمک سرای القدس یا گردانهای قدس آغاز کردند که همکنون ظرف امروز سه‌شنبه از صبح تا کنون صهیونیستی حالت فوق‌العاده در تمام اراضی اشغالی رو آغاز کرد. بله. و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی حالت فوق‌العاده رو در تمام اراضی اشغالی اعلام کرده، حتی فرودگاه بین المللی بن گوریون که مهمترین فرودگاه رژیم صهیونیستی هست تعطیل شده. 1,000,000 دانش آموز و دانشجو امروز به زیر زمین ها رفتن و در حقیقت فعالیت تحصیلی و تعلیمی در فلسطین اشغالی تعطیل شده و این نشان میدهد که این آمادگی همواره بین رزمندگان فلسطینی و جنبش های جهادی برای هر گونه احتمالاتی وجود داره و پاسخ کوبنده جهاد اسلامی به حملات رژیم صهیونیستی چه در منطقه شرق غزه و چه در منطقه مزه دمشق منجر به شهادت فرزند یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی شد. بله. این نشان می‌دهد که رزمندگان فلسطینی این آمادگی رو برای تقابل جدی با رژیم صهیونیستی دارن و الان بعد از 5 سال این نخستین بار است که رژیم صهیونیستی حالت فوق‌العاده در تمام اراضی اشغالی اعلام میکنه.
و با توجه به این روندی که حالا جبهه مقاومت داره پیش میره، فکر میکنید که آیا مسیر رژیم صهیونیستی در هدف گذاری های آیندهش و سیاست های آیندهش در قبال غزه تغییر بکنه یا خیر؟
تلقی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق این است که الان منطقه درگیر یک سری بحران های داخلی است، چه در عراق و چه در لبنان و سوریه. به همین دلیل این حمله رو آغاز کرد که نوعی زورآزمایی داشته باشه و واکنش جنبش های جهادی فلسطین رو بسنجه و به همین دلیل به نظر میرسه که الان شماری از کشورهای غربی برای میانجیگری و وساطت و پایان دادن به درگیری ها راهی اراضی اشغالی شدن یا خواهند شد. و این نشان میدهد که این نگرانی نزد کشورهای غربی از پاسخ کوبنده جنبش های جهادی همواره وجود داشته، ولی به هر حال جهاد اسلامی در صدد ادامه حملات موشکی خودش به تأسیسات نظامی رژیم صهیونیستی هست که درس بسیار مهمی برای این رژیم خواهد بود.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما دکتر هانی‌زاده عزیز.
خواهش می‌کنم.
اگه نکته دیگه هست بفرمایید، اگر نه شما رو بخواهم.
عرضم اینه که بعد از چند سالی که یک وقفه در درگیری های داخلی فلسطین به وجود آمده، الان بنیامین نتانیاهو سعی میکنه که وضعیت رو دچار آشوب بکنه، که شکست های گذشته خودش رو در واقع جبران بکنه، با توجه به اینکه در گذشته یک سری حملات موشکی از سوی رزمندگان فلسطینی به اراضی اشغالی صورت گرفت و همه شاهد بودند که بنیامین نتانیاهو محل سخنرانی خودش رو به سرعت ترک کرد و پا به فرار گذاشت. الان بنیامین نتانیاهو از این حمله های نظامی سعی میکنه اون شکست رو جبران بکنه.
خب آقای دکتر هانی‌زاده، بنیامین نتانیاهو با توجه به اینکه از قدرت خط مقاومت و جبهه مقاومت باخبره و تجربه شکست های قبلی که در حملاتش داشته و حالا پاسخ های کوبنده ای که گرفته، این خیلی طراحی شده و برنامه ریزی شده نبود این حملاتی که انجام داد؟
بله، از اونجایی که بنیامین نتانیاهو در حال ترک قدرت هست، سعی میکنه جانشین خودش رو دچار یک چالش نظامی بکنه.
یعنی آخرین تیرهای ترکشش دیگه.
بله، در واقع آخرین تیرهای ترکش خودش رو رها میکنه و وانمود میکنه که با قدرت صحنه سیاسی رو داره ترک میکنه، اما غافل از این که رزمندگان فلسطینی با برخورداری از توان بازدارندگی سعی خواهند کرد که شکست دیگری رو بر ارتش رژیم صهیونیستی تحمیل بکنه.
بسیار متشکرم از شما دکتر هانی‌زاده. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنونم.
زنده باشید. در خصوص پاسخ مقاومت به جنایت صهیونیست‌ها در غزه گفتگو کردم با جناب دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. شبتون بخیر باشه. 19:10 است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم سراغ تازه ترین خبرها. یک تحلیلگر مسائل غرب آسیا گفت آمریکا و ترکیه در جهت تامین منافع خود تهدیدی را در محیط سوریه مدیریت می‌کنند و به ظاهر می‌گویند در حال مبارزه با تروریسم هستند. اکبری در مصاحبه با رویداد رادیو گفتگو با اشاره به موضع مشترک آمریکا و ترکیه مبنی بر ساقط کردن دولت سوریه اظهار داشت این بحران از سال 2011 شروع شده تا امروز که برخی نیروهای مخالف دولت سوریه در شرق فرات و در مرز ترکیه حضور دارند. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آماده دریافت نظرها، پیشنهادها، انتقادها و نکات شما در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو خواهد بود.
ایران بدون خط خوردگی.
ضرورت بازنگری در ساختار و تشکیلات نهادهای نظارت عمومی و ایجاد ساختارهای رسمی، غیر رسمی و معین برای تشدید ابعاد نظارتی تخلفات در حوزه‌های عمومی موضوعی است که در این بخش دربارش گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل تظاهرات حکومتی استان تهران. آقای دکتر اصفهانی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت استادی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید. آقای دکتر اصفهانی، چرا الان این ضرورت بازنگری احساس میشه؟ مگه ما دستگاه نظارتیمون کارآمدی لازمو نداره؟ آقای دکتر اصفهانی
جانم،
دارید صدای من رو؟
بله بله صداتون رو دارم.
عرض کردم که چرا الان این ضرورت احساس میشه مگر دستگاه نظارتی ما اون کارهای لازم رو ندارن با توجه به شرایطی که الان دارن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اون چه که مسلمه این هست که با پیشرفت علوم و پیشرفت تکنولوژی و وجود شیوه ها و روش های جدید در بحث تجارت و بحث روابطی که بین افراد وجود داره، ضرورت داره که برخی از قوانین و برخی از شیوه ها بازنگری بشه تا بشه در واقع اون نظارت قابل قبول رو برای جلوگیری از تخلفات و فساد احتمالی در مجموعه های مختلف ایجاد کرد و نظارت رو داشت. ضرورت داره به اعتقاد من روش ها بازنگری بشه، قانون مربوط به اون زمان تغییر پیدا بکنه. مثلا فرض بفرمایید در بحث کسب و کار، ما الان قانون حاکم ما مربوط به سال 1311 هست.
بله.
خب طبیعتا قانونی که مربوط به 1311 باشه و اونجا برای مثال من عرض بکنم، مثلا در بحث ثبت شرکت هاش که بعدا تازه اصلاح شده مربوط به سال 1347 هست، میگه که در واقع یه شرکت سهامی رو شما میتونید با 100,000 تومان سرمایه ثبت کرد و حتما مردم از اون میدونن که در حال حاضر با 100,000 تومان نه تنها شرکت نمیشه راه اندازی کرد، بلکه یک کاسبی خیلی جزئی رو هم نمیشه راه اندازی کرد. به طبع همین داستان، مثلا تفاوت بین تاجر و کاسب جز رو وقتی شما میبینید، اونجا میگه بر اساس دستورالعمل است که صادر میشه در این زمینه. آخر دستورالعملی که صادر شده گفته که تاجر کسی که درآمد سالانش بالاتر از 120,000 ریال باشه، 12,000 تومان باشه. خب اینها اگر بازنگری نشن، شیوه ها و روش هایی که مربوط اون زمان هست هم تغییر نمی کنه، طبیعتا امکان نظارت وجود نداره.
یعنی یه سری از قوانین در حوزه نظارتی مال سالها قبله که امروز شاید موضوعیت نداره، درسته؟
بله بله، هم بحث قوانین مربوط به اون زمان هست که امکان نظارت وجود نداره.
بله.
هم این که شیوه ها هم مربوط به شیوه های گذشته،
سنتی گذشته،
سنتی ساختارها تغییر کرده.
بله.
ما یه اشکال جدی که در بحث نظارت در کشورمون هست این هست که متاسفانه روند تنظیم بازار، تامین بازار، ورود کالا، صادرات، واردات و امکان پیگیری و رهگیری کالاها به شدت مشکل هست یا اصلا امکان پذیر نیست. به خاطر همین وقتی شما میخوای فرض کنید تخلفی رو مثل تقلب شما میخوای پیگیری بکنی، یا باید تمام کالاهای موجود رو بررسی رو کنی از حیث کارشناسی که این تقلبی است یا اصلی است، یا اینکه باید بر حسب اتفاق منتظر بمونید تا یک کالای تقلبی مورد استفاده واقع بشه و بعد مشخص بشه که این تقلبی بوده و این دیگه قابل پذیرش در دنیای امروزی نیست. به خاطر همین اونهایی که در این عرصه موفق بودن تمام کالاهایی که مورد استفاده مردم هست رو با شناسه مشخص و کد رهگیری و رجستری به قول معروف سیستماتیک میتونن تشخیص بدن که این کالا اصلی است یا نه، کجا تولید شده، کجا حمل شده و کجا قابل استفاده است. بذار من فکر میکنم که ضرورت داره که بازنگری بشه در هم شیوه ها و هم قوانین مربوط که بشه نظارت جدی تر داشت.
بسیار. و از کی قرار این بازنگری شروع شه؟ یعنی طرحش کی قرار ارائه بشه این بازنگری؟
بخشی از کارها انجام شده، یعنی بخشی از کارها رو دولت داره در قالب لوایحی به مجلس تقدیم میکنه که ما شاهد این باشیم که رهگیری کالاها و در واقع پیگیری اونها به نحو مطلوبی انجام بشه. بخشش هم طبیعتا زمانی که قانون تصویب بشه و در عمل ما شاهد اجرای اون باشیم نقاط ضعف و قوتش رو اون وقت خواهیم دید، طبیعتا باید اصلاح بکنیم. یه بخشش هنوز بحث آیین‌نامه هاست که شیوه های نظارتی رو باید مشخص بکنم که طبیعتا منوط به اینه که ابتدا هم قانونی در این زمینه تنظیم بشه، تصویب بشه و بعد برای اینکه بشه این قانون به درستی عمل بشه و ریز بشه در نحوه عمل کرد اون وقت باید آیین‌نامه‌اش تنظیم.
و اینکه آقای دکتر اصفهانی، خود شما ارزیابی یا بررسی داشتید از قوانینی که حالا اولویت داره اصلاحش و بازنگریش و این رو ارائه بدید به دولت برای اینکه در قالب حالا طرح یا لایحه بیاد به مجلس برای بازنگری، یا خیر، یا همه رو قراره که خود دولت انجام بده یا خود مجلس قراره که مستقیما این بازنگری رو صورت بده؟
ببینید در حیطه کاری خودمون که سازمان فضا حکومتی است، بله ما اون نقایص قانونی که مربوط به قوانین مرتبط با تعدیلات هست، چون قوانین متعددی مورد عمل ما هست، اینها رو تنظیم کردیم، هم با برنامه تشخیص مصلحت نظام صحبت کردیم، هم با مجلس، هم با دولت. و یه بخشش قابل انجام هست، اخیرا هم مصوبه‌ای داشت در واقع شورای عالی سلامت قوه که اختیاراتی رو اضافه بکنن. یه بخشش هم طبیعتاً باید خود مجلسی ها همت بکنن و در قالب طرح در نظر بگیرن. دولت خوشبختانه کمیسیون های متعددی تو این زمینه داره. این کمیسیون ها وظیفه دارن که اون نقاط ضعف قوانین رو بررسی بکنن و به فراخور اون شکل مورد نیاز هست لایحه تنظیم بکنن و تقدیم بکنن. یه بخشش هم البته اعتقاد من دارم که خود شیوه های کاری باید تغییر پیدا بکنه. مثلا اون چیزی که ما الان در بحث نظارت شاهد هستیم این هست که عمدتا هم خود جامعه و هم به فضای رسانه‌ای کشور بیشتر به این سمت سو میره که همه نظارت ها الا و لابد باید از ناحیه دولت یا مرجع دولتی باشه، که این در دنیا خیلی پذیرفته نیست. من اعتقادی دارم که حتما نظارت درون سازمانی و در واقع درونی در هر مجموعه، مثلا فرض اتحادیه‌های صنفی، حتما خودشون بین خودشون نظارت داشته باشن، اتاق اصلاح همینطور. این نظارت های درون سازمانی اگر مهمتر از نظارت های برون سازمانی نباشه قطعا ارزشش کمتر و به صلاح خفیفتر از نظارت های دولتی نخواهد.
و نکته دیگر این که فهم کنید این بازنگری چقدر زمان ببره، چون ما تا به حال تا امروز قطعا به واسطه قوانینی که کاربرد نداشته بوده، وجود داشته، خلأی نبوده اما کاربرد نداشته، با توجه به تغییر شرایط و حالا تغییر ابزارهای نظارتی، خسارات زیادی رو متحمل شدیم در حوزه‌های مختلف. فکر میکنید چقدر این روند طول بکشه که بخواد به یک نتیجه‌ای برسه که این خسارات‌ها رو جبران بکنه؟
یه نکته من عرض بکنم در تکمیل فرمایش از دادی. ببینید میده. متاسفانه از سال 1985 تا کنون ما یک مجموعه ای رو که گاهی وقتا به اصطلاح کارخونه هم ازش یاد میشه ما تأسیس کردیم به نام مجلس قانونگذاری. از اون تاریخ به این وقت داره به طور مدام و مستمر قانونگذاری میکنه.
بله.
و یه اشکال بسیار جدی که به مجموعه های مختلف در طول سالهای گذشته وارد هست این هست که هیچ مجموعه ای تا کنون اقدام به غربالگری در بحث قوانین نکرده.
بله.
و قوانین ما منقح نشده، البته زحمات کشیده شده، مثلا قوه قضاییه مجموعه های متعددی رو تحت عنوان مجموعه های تنقیح شده قوانین جزایی و حقوق الانسان ها تنظیم کرده، در اختیار قضات گذاشته، ولی این که تمام این قوانین از سال 1985 تا کنون غربال بشه و در واقع اون قوانین که قوانین متروک محسوب میشن، قوانین مدت منقضی محسوب میشن، قوانین منسوخ محسوب میشن، اینها رو بتونن کنار بگذارن و اون نقایص جدی قانونی رو در نظر بگیرن و بعد اصلاح بکنن تا حالا انجام نشده. ولی در این حالی که زمان بر هست، ولی هر زمانی که شروع بشه من فکر میکنم که به نفع مملکت و انشالله نظام خواهد بود.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای اسفنان. شب خوبی داشته باشید.
خدا
نگهدارت.
متشکرم.
ضرورت بازنگری در ساختار و تشکیلات نهادهای نظارت عمومی رو مورد بررسی قرار دادم در گفتگو با جناب آقای محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
شبتون بخیر. 19 و 21 دقیقه است. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی و در خصوص رویکرد مجلس به طرح ملی مسکن و الزامات پیش رو با توجه به تجربه مسکن مهر. می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن. آقای رضایی کوچی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای ایلاتی سلام، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب آقای دکتر رضایی و شنوندگان این برنامه.
متشکرم.
در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای رضایی، علی‌رغم اینکه ما یک تجربه مثل مسکن مهر رو داشتیم و هنوز که هنوزه با گذشت سال‌ها مسائل زیربناییش همچنان جز دغدغه های ساکنین و مالکین مسکن مهر هست، نگاه مجلس به طرح ملی مسکن چگونه است؟
ببینید، ما در کشور در شرایط فعلی با رکود مسکن روبرو هستیم و متاسفانه علیرغم اینکه سالانه حداقل باید 700 تا 800 هزار واحد مسکونی در کشور تولید بکنیم، این عدد به 300 هزار واحد تقلیل پیدا کرده.
بله.
یعنی اینکه یک عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن شکل گرفته.
بله.
و همین باعث شده که ما در چند سال گذشته با افزایش قیمت مسکن به شکل غیر قابل تصور روبرو شدیم، به گونه‌ای که اقشار ضعیف پایین دیگه صاحب خونه شدن براشون یک رویا شده.
دیگه الان با این قیمتا اقشار متوسط به پایینای رضایی.
بله، اقشار متوسط به پایین.
ضعیف به پایین که نه، ضعیف که دیگه اصلا رویا شد. اقشار متوسط هم باید دیگه حالا
بله. عرض من همین اقشار متوسط به پایین، خود متوسط هم الان واقعا دچار بحران هست. طبیعیه که یکی از راهایی که ما بتونیم شرایط مسکن و حالت مناسبی براش به وجود بیاریم، باید بریم به سمت تولید مسکن.
بله.
در بحث قیمت مسکن ممکنه عاملی که باعث افزایش قیمت مسکن شده این که بخوای همین رکود مسکن و عدم تولید مسکن بوده. متاسفانه خب دولت علاوه بر اینکه در چند سال گذشته در بحث مسکن هر از گاهی شعاری رو برای خودش مطرح کرده مثل مسکن اجتماعی حالا امثال هم، ولی هیچ اقدام قابل قبولی ما از طرف دولت ندیدیم. البته ما انتظار نداریم که دولت بیاد مستقیما خودش مسکن بسازه، منتها انتظاری که بسترسازی کنه برای بخش خصوصی تا بخش خصوصی یک جاذبه براش به وجود بیاد به سمت تولید مسکن. متاسفانه یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن بحث قیمت بالای زمین بوده. تو ایران خیلی زمین قیمتش بالاست و ما علاوه بر اینکه در بافت‌های فرسوده درست سرمایه‌گذاری کنیم، اونجا زمینای مناسبی وجود دارد. ما از بافته فرسود خاطر شدیم و زمینای دولتی هم که در اختیار دستگاه دولتی به کسبندگی دارن به این زمیناشون و حاضر نیستن در راستای تولید مسکن بیکار بگیرن. علی حال اون چیزی که در چند سال گذشته شاهدش هستیم رکود مسکن هست و افزایش قیمت مسکن و طبیعیه که دولت باید در این مسیر حرکتی انجام میداد. حالا این طرحی که جدید دولت اعلام کردین که میخواد تا طی 2 سال 400 هزار واحد تولید بکنه، این عدد قابل توجهی نیست، یعنی به نسبت نیاز ما که در سال 700 تا 800 هزار واحد نیاز داریم، علاوه بر اینکه یک نیاز انداشتم از قبل داشتیم که در چند سال گذشته امروز حداقل به 3 میلیون واحد رسیده. خیلی نمیتونه به نظر من تأثیر قابل توجهی در بحث قیمت مسکن داشته باشه، مگر اینکه ما بریم از ظرفیت دیگر بخش خصوصی استفاده کنیم، یعنی بافت فرسوده رو در شهرها جدی بگیریم، زمینهای اطراف شهرها رو جدی بگیریم، زمینهای دولتی رو جدی بگیریم، حضور بانک‌ها رو پررنگ‌تر ببینیم، کمک شهرداری و عوارض شهرداری رو ما ارزان‌تر داشته باشیم، هزینه‌های نظام‌منسی رو کاهش بدیم، خدمات مثل آب و برق و گاز و تلفن رو کاهش بدیم، مسائل رو کمک بدیم، همه اینها باعث نتیجه‌اش میشه که قیمت مسکن تعدید پیدا بکنه و مردم بتونن صاحب خونه بشن. حالا این مسئله که دولت شروع کرده، حالا این مکانیزم جدیدی که اقدام ملی مسکنش گذاشته، من مرجعی کردم، گزارشات از دستگاه اجرایی از وزارت ترسیدی گرفتم، حالا برای شروعش بعد نیز برای اقدام رو شروع کرده، ولی من فکر نمی‌کنم خیلی بتونه در قیمت مسکن و نیاز مردم به مسکن خیلی تاثیر مهمی داشته باشه. خیلی مسیر دیگه، پالیسی‌های دیگری هست که دولت باید اونجا ورود کنه که حالا در ادامه بحثم خدمتتون
هستم. متشکرم. آقای ایلاتی صدای ما رو دارید؟
جانم در خدمتتون هستم.
آقای رضایی معتقدن که حالا طرح ملی مسکن هم خیلی نمیتونه تاثیر مستقیمی در کاهش قیمت مسکن بذاره. شما نظرتون چیه در این خصوص؟
ببینید، همونطوری که به درستی جناب آقای دکتر رضایی اشاره کردن، دولت توی 6 سال گذشته عملا اقدام خاصی تو حوزه بازار مسکن انجام نداده و متاسفانه وزیر قبلی با رویکردی که داشتن و ضد تولید عمل کردن، عملا باعث توقف پروژه ملی مسکن مهر توی کشور شدن. یعنی الان اگه پروژه مسکن مهر حالا با رفع اون نواقصی و ایراداتی که داشت ادامه پیدا می‌کرد، ما شرایط بهتری رو الان شاهد بودیم.
بله.
این طرحی هم که حالا ارائه شده، فارغ از اینکه نیاز ما بیش از سالانه بیش از 1 میلیون واحد مسکونی هست، ولی حالا عنوان نشده داخل طرح، ولی بازگشت به طرح مسکن مهره. یعنی اگه دولت حالا به عنوان یک توبه از مسیری که تو این 6 سال گذشته طی کرده اینو عنوان بکنه که بله مسکن مهر مسیر درستی بوده، اصول درستی داشته، ولی حالا متاسفانه به خاطر رویکرد وزیر قبلی این متوقف شده بود. حالا ان شاءالله اگه اینو به فال نیک بگیریم که دولت حالا اسم مسکن مهر تو این طرح نیوردن، ولی اعلام کردن که در قالب اعطای زمین‌های 99 ساله و رایگان در اختیار سازندگان قرار این طرح استارت بخوره. ما همین شروع شدنش رو میتونیم به فال نیک بگیریم، ولی قطعا نیاز ما به حوزه مسکن بیش از این هاست و دولت باید منابع مالی بزرگی رو وارد این موضوع بکنه که حالا آقای وزیر آقای اسلامی اخیراً اشاره کردن که طبق قانون پول مالی کشور اون بحث 20% اعطای تسهیلات به بخش مسکن باید عملیاتی بشه.
بله.
که این عددش که مثلا سال گذشته بانک‌ها نزدیک 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد دادن.
بله.
و حالا این 20% اگه ملاک قرار بدیم نزدیک 150 هزار میلیارد تومان منابع مالی میشه که باید به بخش مسکن تزریق بشه.
بله.
ولی این اتفاق نمیفته و اگر اتفاق میفته در صورت‌های مالی بانک‌ها این مبالغ به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها داده میشه و عملا مردم و طبقات متوسط دسترسی به این منابع مالی بانکی ارزان ندارن و این منابع مالی بانکی فقط در اختیار افراد خاص و تعداد محدود و به صورت مشخص در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها قرار گرفته که انشاءالله آقای وزیر این اقدامی انجام بدن که این 20% به جای درست خودش و بحث تولید مسکن انشاءالله هدایت بشه.
انشاءالله. آقای رضایی کوشی، شما تو بخش نخست فرمایشاتتون اشاره کردید به اینکه همین که دولت شروع کرده بحث ساخت مسکن رو در قالب یک طرح جدید خوبه، حالا با هر شرایطی که ساخت و ساز اتفاق بیفته، ولو این که مثل موضوع مسکن مهر همچنان هیچ پیشبینی یا طراحی برای زیر ساختاش نشده باشه، شما معتقدید همچنان خوبه؟
ببینید، من از آقای مسئولاتی هم تشکر میکنم، خیلی فرمایشات ارزشمندی داشتم. اعتقاد من بر اینه که بحث